أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر کسی حج بر عهده‌اش بود، حج واجب، و این بخواد استیجار بشه در همون سنه استطاعتش در ظرف اون حج واجب برای حج دیگری، خب ایشون قبلا گذشت که قائل به صحت این حج شدند و اجزائش عن المیت، اما نفس الاجاره که آیا اجاره صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم صاحب عروه قائل شدند به عدم صحت اجاره و بطلان اجاره. کلام مرحوم آقای حکیم بیانی داشتند که گذشت، بیاناتی داشتند که گذشت. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند اساس قول مرحوم صاحب عروه در اینجا در بطلان مبتنی بر دو وجه است که ذکر می‌کنند در متن عروه. وجه اول به تقریر و بیان ایشون عبارت از این است که ما می‌دانیم که متعلق اجاره مثل متعلق هر عقد دیگری باید مقدور باشد، یعنی اون طرف معامله در مقابل ثمنی که میگیره باید این عین منفعت هرچه که هست این رو قدرت داشته باشه که تحویل بده. در اجاره اجرت در مقابل منفعت در مقابل عین نیست، منفعت کار این رو باید بتوانه تحویل بده، متعلق باید تسلیمش مقدور باشد برای این اجیر. در اینجا قدرت شرعاً برای تسلیم متعلق اجاره این اجیر نداره. چرا؟ برای اینکه این اجیر انما یجب علیه حجت الاسلام، وقتی خودش حجت الاسلام برش واجب هست، بنابراین یجب علیه این قدرت و تمکنی که داره صرف کند در حجت الاسلام خودش، در واجب بر خودش. وقتی بخواد صرف بکنه دیگه توان این که این عمل یعنی انجام حج رو در اون سال ارائه بده به این موجر، این توان رو نداره. ولذا ما در اینجا میگیم متعلق اجاره در اینجا مقدور نیست تسلیمش، و وقتی متعلق اجاره تسلیمش مقدور نشد لا محاله اجاره میشه باطل. این بیان اول مرحوم صاحب کفایه و وجه اول ایشون در رد به اصطلاح قول به صحت اجاره و مستند ایشون برای بطلان اجاره است. دومین مطلبی که دارن باز به بیان ایشان که منظم کردن کلام مرحوم صاحب عروه رو، مرحوم صاحب عروه فرمودن زد در اینجا منهیون عنه، امر به شی مختزی نهی از زده. ولو ما در گذشته گفتیم اگر این اختزا باشه نهیی که نه، البته خود مرحوم صاحب عروه هم رد کردن این اختزا رو، و اینم که فرمودن این نهی تبعیه، فرمودن اگر چنین اختزایی باشه نهی تبعی میشه. اما در اینجا همونجور که مرحوم آقای خویی میفرمایند ظاهر این است که مرحوم صاحب عروه آمدن استناد روی این معنا کردن، میفرمایند این زد منهیون عنهه، زدی که ما در اینجا داریم، خب ما یک حجت الاسلام داریم، این حجت الاسلام در این زمان خاص عام استطاعت باید آورده بشه، اگر حج دیگری بخواد در همین زمان واقع بشه این ضد این هست، این تضاد بینشون هست. چرا تضاد هست؟ برای اینکه من قدرت بر جمع هر دو که ندارم، یکی رو باید بیارم، اگر او رو بیارم این ترک میشه. ضد در اینجا میشه منهیون عن، یعنی حج از غیر، اجاره حج از غیر میشه منهیون عنه. خب این نهی تبعی ولو ما گفتیم در اینجا خود حج رو تحت تأثیر قرار نمیده این نهی تبعی. چرا؟ برای اینکه نهی تبعی اون ضرر به اون محبوبیت ذاتیه نمیزنه. خب اینو توضیح دادیم و گذشت که نهی تبعی معناش این است که اگر امر به چیزی شد، خب نهی که در اینجا هست، این نهی میگه اینو ترکش نکن، زدش رو نیار، زدش میشه ترک، اینو ترک نکن. حالا یا زد عام یا زد خاص، عملی رو در اون زمان این انجام نده. اینجا اگر اون عمل دیگر که در زمان این انجام بشه محبوبیت ذاتی داشته باشه، این محبوبیت ذاتیش رو این نهی تبعی از بین نمیبره، چون این نهی تبعی موجب مبغوضیت ذاتی نمیشه. چون گفتیم این نهی تبعی نهی نیست که ناشی از مبغوضیت ذاتیه و یک ملاک ملزمی باشد در مبغوضیت، او رو از بین نمیتونه ببره. اما به تعبیر مرحوم آقای خویی میفرماید در اینجا اگرچه موجب مبغوضیت ذاتیه نمیشه، اما مبغوضیت فعلیه ایجاد میکنه. لعل نظر مرحوم صاحب عربه اینه، منافاتی نداره که این عمل، این حج غیر، محبوبیت ذاتیه داشته باشه اما مبغوضیت فعلیه داشته باشه، به حساب اینکه انجامش موجب ترک واجب مربوط به این شخص میشه. خب اگر اینجور شد، اگر عمل مبغوض شد ولو با مبغوضیت فعلیه، ولو مبغوضیت ذاتیه نداشت، وقتی مبغوض شد عمل مبغوض لا یصح تعلق الاجاره به. چرا؟ برای اینکه لأن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. ولو در اینجا این حرمت تبعیه، اما در این حال این حدیث رو داریم، این روایت رو داریم، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. حالا بعدا خواهیم گفت که این حرمه اینجا چجور استفاده تحریمی میکنید شما، با اینکه قبلا مبغوضیت ذاتیه رو نفی کردید. حالا مرحوم آقای خویی اینم مطرح میکنن به عنوان بچه دوبار. بعد میفرمایند هیچ کدام از این دوتا وجه قابل استناد نیست و صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اما وجه اول که مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودند که متعلق اجاره در اینجا قدرت بر تسلیمش از ناحیه اجیر نیست، ایشون می‌فرمایند این قدرت تکوینیه حاصلتون وجدانن، این قدرت که داره، خب او رو ترک کرد، این توان داره این کار رو انجام بده، قدرت تکوینیه داره. نهی شرعی هم حالا تبعی هم نباشه، نهی شرعی قدرت تکوینی رو که سلب نمی کنه. بله اگر شما مرادتون از عدم قدرت، عدم قدرت شرعی است، به اعتبار اینکه در اینجا مثل همونی که خود ایشون نفی کردن در همون اوائل که این قدرت حج مشروط هست به قدرت شرعیه، اینجا بیایم بگیم حج نیابی هم مشروط به قدرت شرعیه است، و وقتی من اینجا این قدرت شرعیه رو ندارم، چون شرعن این قدرت رو باید صرف کنم در واجب خودم، پس این قدرت شرعیه برای واجب دیگری محقق نیست، اگر به این اعتبار میگید، و بعد الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن، ایشون میفرمایند که اتفاقا اگر شما قدرت شرعیه گفتید، قدرت شرعیه هم اینجا حاصله. چجور حاصله؟ ایشون میفرماید بالامر طولی ترتبی، طبق نظر مبارک خودشون ما اینجا قائل به ترتب شدیم، اینجا آمدیم قدرت شرعیه هم لازمه. خب قدرت شرعیه اگر لازم بود، ما در اینجا تزاحم داریم بین واجب اهم که حجۃ الاسلام خودش باشه و واجب مهم که حج غیر باشه. اگر این اسیان کرد واجب اهم را، خب اون قدرت شرعیه در اینجا برای واجب مهم بعد از اسیان حاصل میشه، و ریشش هم ما گفتیم قبلا، وقتی اسیان کرد اسیان امر رو ساقط میکنه، مثل اطاعت وقتی ساقط کرد یه قدرتی لازم نیست براش صرف بشه، اینجا قدرت شرعیه میماند برای این واجب مهم. ولذا ایشون رو همین معنا تأکید میکنن که در اینجا حتی اگر عرضم به حضورتون که قدرت شرعیه هم معیار باشه و مورد نظر ایشون باشه، با اینکه میدانیم نیست مورد نظر ایشان، اگر قدرت شرعیه هم مورد نظر ایشون باشه، این با امر طولی ترتبی این حاصل میشه. بنابراین عمل در اینجا به نفسه منهیون عنه نیست. وقتی به نفسه منهیون عنه نشد، فقط واجب است ترکش مقدمتن لواجب اهم. این از باب انجام ترک این مقدمه شده برای انجام واجب اهم که حجت الاسلام باشه، این منهی میشه. بعد ایشان بفرمایند که با این بیانی که ما کردیم جواب از وجه ثانی هم معلوم شد که ان الله لم یحرم هذا الشیء اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند این رو حرامش نکرده، بلکه این حرمت نداره، واجب از ترکش از باب وجوب مقدمه موصله. وجوب مقدمه موصلم این معونه رو میخواد که اگر این رو ترک کنه حج خودش رو انجام میده، و الا اگر این رو ترک کنه حج خودش هم انجام نده، دیگه موصله نیست. حالا بنابر وجوب مقدمه، بنابر این از باب مقدمه موصله واجب میشه این ترک، نه اینکه حرام بشه. پس مورد اون روایت نیست. اونجا ان الله اذا حرم شیئا، اگر چیزی رو حرام کرد، یعنی حرمت ناشی از مبغوضیت ذاتیه ملزمه، اینجا این حرمت پیدا شد، اینجا ثمنش هم حرام میشه. این شامل نمیشه در جایی که شارع واجب کند فعلی را از باب مقدمه موصله، این رو شامل نمیشه. هازا به اضافه این که اصلا همچین روایتی که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ایشون میفرمان ما در جای خودش گفتیم که این روایت سندش ضعیفه، منتها ایشون اعتراف میفرمایند که مضمون صحیحه و مطابق با قواعده. یعنی ما مذاق شرع رو که میبینیم در مواردی که حرمت هست ثمن هم منهی هست و حرمت روی ثمن هم رفته، این مطابق با قاعده هست. حالا در بعضی از حواشی البته آقایون میگن که بعضی از آقایون فرمودن که این روایت نیست، عرض اگرم باشه منجبر نیست. حالا ما اشکار رو خواهیم گفت. نه، ایشون مطلبی که میفرمایند مطلب متینی است که ولو این روایت سندش تمام نیست. اولا چنین روایتی هست، سندش هم ضعیف هست همینجور که مرحوم آقای خویی میفرمایند، اما این مضمون مطابق با قواعد، مضافاً به این که در کلمات فقهای سلف به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده. حالا بعد ایشان میفرمایند خب بله، شی اگر محرم شد شرعاً لا تصح المعاملت علی، برای اینکه شارع اون معامله‌ای که واقع بر حرام میشه امضا نکرده. اما اینجا حل مسئله به این است که ما گفتیم حرمت نداریم، چیزی که ما داریم وجوب از باب مقدمه هست. بنابراین این دو بچی که مرحوم صاحب عروه برای بطلان اجاره فرمودن، این تمام نشد. ولذا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به این نکته اشاره میکنن که این مقتضای کلامی که ما تا حالا از مرحوم صاحب عروه شنیدیم و در عروه فرمودن، که از جمله فرمودن که این زد محبوبیت ذاتیه هم داره، یعنی حج از غیر محبوبیت ذاتیش از بین نرفته، ولذا ایشون آمدن فرمودن اگر امرم نداشته باشه به قصد ملاک انجامش بده حج صحیحه. خب اگر شما این محبوبیت ذاتیه رو قبول دارید، مقتضای این مطالب صحت اجاره ایست که واقع بشه بر این. اینجا وجهی برای بطلان اجاره نیست. چرا شما حکم فرمودید بطلان اجاره؟ این بیان ایشون نسبت به مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. بعد خود ایشان میفرمایند اما به حسب ظاهر نظر ما بر فساد اجاره است در اینجا. ما هم قائل به فساد اجاره هستیم. اما نه به اون دلیلی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا مطرح میکنن. بیان ایشون در تقریب این بطلان این است که دلیل نفوذ اجاره، ادله‌ای که دلالت میکند بر نفوذ و شرعیت اجاره، بلکه هر عقدی اوفو بالعقود و امثال اینها، این تابع است، این دلیل تابع است لئون انشائی که منشأ انشاء میکنه، از ناحیه موجر و مستأجر، از ناحیه بایع و مشتری، در معامله انشاء معاملی واقع میشه، ایجاب و قبول واقع میشه. شارع که آمده گفته به این قراردادهای بین خودتون، به این معاملات بین خودتون عمل کنید، اوفو بالعقود، آمده امضاء خودش رو گذاشته در اون جایی که اونی که واقع میشه مطابق نظر منشئین و انشاء کنندگان معامله باشه. اگر اون انتقالی که صورت میدن، معامله‌ای که انجام میشه با این انشاءشون، این نتیجه این معامله مطلق است، اینجا منفعت در مقابل اجر، ثمن در مقابل مثمن، مطلقا، خب فمطلقون، نظر شارع هم روی اطلاقه. اما اگر انشاء منشئین مشروط به شرطی هست، دلیل نفوذ هم به تبع این میاد میگه در اینجا نفوذ اختصاص دارد به اون معامله مشروطه، به اون نتیجه مشروطه، به اون انتقال مشروط، حکمی که در معاملات صادر شده که مستفاد من قوله تعالی هست اوفو بالعقود، امضاءه، امضاء لما صدر من المنشئ، اون چیزی که منشئ، حالا قابل موجب هر چه که هست انشاء میکنه، او رو امضاء میکنه. و این امضاء مخالفت با انشاء منشئین نداره. چرا؟ در بعضی از موارد شارع آمده یه اظهار نظری در مقام امضاء کرده، مثلا در بیع صرف و سلم، ولو منشئین مطلق میان انشاءش میکنن، اما شارع آمده اینجا قبض رو اعتبار کرده، فرموده امضاء من نسبت به نتیجه این معامله زمانی است که قبض صورت بگیره، اون وقت مبادله نافذ میشه از نظر من شرع. یا در هبه تملیکه، اما با انشاء موهب این تمام نمیشه، بلکه باید قبض صورت بگیرد از ناحیه طرف هبه. بنابر این ادله نفوذ معاملات مرحوم آقای خوی می‌فرمایند چون احکام امضایی هست، این امضا تابع اونی هست که للمنشأ من حیث الاطلاق و تقیید، این تابع چیزی است که انشاء شده از ناحیه منشئین اطلاقا و تقیدا. اگر منشأ با انشاء اونها مطلق، نفوذ هم، نفوذ شرعی هم مطلقه. اگر مقید مشروط، نفوذ شرعی هم مشروط هست در اینجا. این مقدمه رو ایشون ذکر می‌فرمایند. بعد ایشون می‌فرمایند که اجاره‌ای که ما در اینجا داریم انما تتعلق بالحج. خب اجاره بسته که حج غیر رو انجام بده، عمل حج متعلق اجاره است. این متعلق اجاره مطلق یا اینکه مشروطه یا معلقه؟ مطلق که هست، یعنی اینجا میاد به این آدم میگه که تو این حج رو به جا بیار، هیچ تعلیقی، قیدی، شرطی، چیزی نداره. یا اینکه در اینجا اجاره‌ای که اینجا منعقد میشه بر حج غیر، اون آقا که انه میدانه که این حجت الاسلام برش واجبه، میاد میگه علا فرضی که اسیان کردی حج واجب خودت رو، بیا این حج من رو به جا بیار، اجاره ببنده. یعنی اجاره در اینجا، آوردن متعلق اجاره معلق است به صورت اسیان ما وجب علا نفسه. در صورت اول که مطلق باشه، ایشون میفرماین این قابل امضاء شرع نیست، که اگر بیاد حج مطلق بگه این عمل حج رو برای من به جا بیار. چرا؟ برای اینکه در اینجا امری که خود این اجیر نسبت به حجت الاسلام خودش داره این امر هست، اینکه ساقط نشده، تکلیف باقیه. وقتی تکلیف باقی شد و هست، خب در اینجا میاد اجاره میبنده که حج دیگری رو هم انجام بده، امری از ناحیه اون اجاره میاد متوجهش میشه. خب وقتی خودش امر داره بر انجام واجب خودش، چجور در اینجا اون امر رو هم میخواد در اینجا به اصطلاح بیاره و امری که از ناحیه اجاره به حج غیر آمده میخواد، عرضم به حضورتون که این امر رو عملی کنه، خارجاً اطاعت کنه و انجام بده. و در واقع اجاره بر این عمل که بسته میشه، با وجود اینکه خودش امر داره، شارع چجور میاد تنفیذ میکنه این اجاره رو در عرض اون واجب اهمی که امر بهش ساقط نشده، چون فرض اسیان که نکردیم ما، مطلق بوده، با اسیان امر ساقط میشه، اینجا امر ساقط نمیشه. خب بنابراین اگر شارع در اینجا بیاد حکم بکنه به نفوذ اجاره در اینجا، بگه این اجاره نافذ که صحتش رو ما بتونیم استفاده بکنیم، این مستلزم امر به ضدین هست در عرض واحد، چون یه امری که داشته بر حجت الاسلام، این امر از ناحیه اجاره آمده، اینا در عرض هم واقع میشه، امر به ضدین میشه. و فرضم این است که اونی که متعلق اجاره واقع شده و مورد اجاره مطلق بوده، خب در این فرض اجاره باطل. اما اگر آمدیم و گفتیم به نحو تقیید باشه متعلق اجاره، یعنی اینجا موجر میاد میگه این حج رو از طرف من به جا بیار، اجاره ببندیم، اما مقیدن به فرض اسیان، اگر اون واجبی که بر عهده خودت هست اسیان کردی، این میشه. اگر نمیخوای حج خودت رو بری و اسیان کنی، بیا حج من رو انجام بده. ایشان میفرمایند که این تعلیق اینجوری فی نفسه اشکال نداره، اما مشکل در اینجا این است که عقد اینجا، عقد اجاره، از حیث تعلیق باطل میشه، چون مثل این میمانه که این منفعت رو من میخوام پول در قبالش میدم اگر فلانی از سفر برگرده، این تعلیقه. تعلیق در متعلق عقد موجب بطلان عقد میشه، چون عقد انجاز میخواد و این با اون انجازی که ما در عقد میگیم مرافات داره، حالا بحثش در مکاسب. بنابراین ایشون فرمودن انشاء مطلق در اجاره در اینجا قابل امضا نیست، اونی که قابل امضا هست انشاء فی فرض اسیان واجب خودش هست، این هم تعلیق باطل در عقده. بنابراین ما اینجا تصویری برای اجاره صحیح نداریم در اینجا، بنابراین اجاره میشه باطل. هذا نسبت به کسی که عالم و متمکن به حج باشه، یعنی متمکن العالم بالحکم. اما کسی که متمکن نباشه از اداء حج نفسه، مثل اینکه در گذشته حج بر این مستقر شده پولم داشته برای مکه رفتن، نرفته، پولش هم از بین رفته، حج بر عهده‌اش مونده، مستقر، پولم نداره بره، الان در امسال متمکن نیست برای اتیان حج خودش، این میاد حج دیگری رو قبول میکنه با اجاره، اجاره روی این آدم بسته میشه، این چطوره؟ خب این عرضم به حضورتون که این آدم مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرمایند اینجا استیجار اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه امر متعلق به حج نسبت به خودش حجت الاسلام فعلا بالفعل ساقطه، چون قدرت نداره، امر باید به مقدور باشه، امر فعلی، البته حالا ما این اضافه رو می کنیم، فعلیت نداره امر به حج این، چون فعلیت امر منوط به قدرته، این که قدرت نداره. بنابراین در اینجا این متعلق اجاره و امری که از ناحیه اجاره میاد برای حج غیر اوفو بالعقود، اینجا هیچ منافی نداره. اون امر به حجت الاسلام منافی با اتیان متعلق این امر نیست، بنابراین اجاره میشه صحیح. و ایشان میفرمایند اونی که معجز بود در اینجا امر به حجت الاسلام خودش بود، این معجز که دیگه وجود نداره وقتی زائله، پس مانعی نداره. ایشان میفرمایند بله، اگر ما آمدیم قائل شدیم یه قولی داشتیم که مثلا حالا این زمان در اینجا مثل سنه استطاعت، حالا در این مثالی که ما زدیم که این تمکن داشته بعد از بین رفته، این تصویر شقدی با اشکال همراهه، زمان مختص به این حجه، این رو مرحوم صاحب عروه هم جز به ادلهی که برای بطلان حج آمدن و عنوان فرمودن ذکر فرمودن، که ما در اینجا بگیم مثل سنه استطاعت خاص حج این زمان، این زمان رو نمیشه صرف کرد برای واجب دیگری، مثل صوم رمضان، این وقت برای صوم رمضانه. شما اینجا ولو این روزه خودت رو ترک بکنی، روزه استیجاری بیای اون ایام بگیری یا روزه مستحبی بگیری، این باطله. حتی روزه قضایی بگیری باطله. وقت مختص برای حج، مثل اونجا که وقت مختص برای روزه رمضانه. ایشون میفرمایند بله، طبق اون مبنا این وجهی نداره، ولو قدرت هم نداره بیاره. البته اونجا هم تأمل هست که این امر همون جور که عرض کردیم وقتی فعلیت نداشته باشه، امری که فعلی نشد این اختزار رو نداره. اینو اجازه فرمایید بعد میگیم، حالا بیان ایشون رو خراب نکنیم. این فرمایش ایشونه. بعد مرحوم صاحب عربه میفرمایند، مرحوم آقای خوی میفرمایند، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این معنا رو که مطرح میکنن، بعد بحثی رو مطرح میکنن. ایشان اختیار میکنن صحت حج را و اختیار میکنن فساد اجاره‌ای که واقع میشه بر روی این حج، اما یک اشکالی رو طرح میکنن بر خودشون به عنوان انقلت. اشکال ایشون این است که شما که در اینجا میگید اجاره صحیح هست، چجور در شما که در اینجا میگید اجاره باطله، چجور در جایی که شخص بیاد عبدی را بفروشد به شرط اینکه مشتری بعد از خرید این عبد را آزاد بکنه و بعد اون مشتری بیاد به جای عتق عبد و آزاد کردن عبد این عبد رو بفروشه، بیعش کنه، شما چجور اونجا میگید اون بیعی که روی اون عبد واقع شده، یعنی مشتری بر خلاف شرط تخلف میکنه از شرط و عبد رو میفروشه، اونجا آمدید گفتید بیع صحیحه، اما اینجا میگید حرامه؟ خب هر جهت حرمتی که اونجا میخواد داشته باشه، تخلف از شرط هست، من داره، حرمت داره، اونجا میگید بیع صحیحه، اما اینجا آمدید و گفتید بیع فاسده. مرحوم آقای خوی میفرمایند خب این اشکال رو مطرح کردند در اینجا بر خودشون و خود مرحوم صاحب عروه جواب داده که در اونجا علت این که ما قائل میشیم به صحت بیع برای این است که بیع در اونجا مفوت شرط هست و رافع موضوع شرطه. بیان ذلک، نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که وقتی عبد بیع شد و منتقل شد به مشتری، این مشتری ملکیت پیدا میکنه نسبت به این عبد. خب شرط شده در اینجا که وقتی عبد رو خرید باید آزادش بکنه. این که باید آزادش بکنه، الان این آمد به جای آزاد کردن و عتق اینو فروخت، بیعش کرد، مرحوم صاحب عروه میفرماید این خب مالک عبد بود، مادام که بیع واقع نشده بود و ملکیتش نسبت به عبد برقرار بود، این امکان عتق رو داشت، توان عتق رو داشت، اما وقتی بیع کرد فروخت، این عبد از ملکیتش رفت بیرون. حالا که از ملکیتش رفت بیرون دیگه نمیتونه عتقش کنه، لا عتق الا فی ملکن، موضوع اون وجوب وفاء به شرط از بین رفت با این ارزم به حضورتون که با این بیعی که انجام داد. این در اونجاست، در اونجا ولذا بیع صحیحه و مشکلی نداره. اما در ما نحن فیه این معنا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در اینجا اجاره مفوت اون واجب و حجت الاسلام خود این شخص نیست، یعنی اجاره بس روی حج غیر موضوع وجوب حج عن نفسه این از بین نمیره، بلکه در اینجا امر به حجت الاسلام باقی نسبت به این آدم، ولذا امر به حج جمع میشه با امر به حج غیر و اینجا دو تا امر در عرض واحد اینجا به ضدین هست و این متنافیین هست، امرین متنافیین در اجتماع میکنن فی عرض واحد. این رو صاحب عربه رضوان الله علیه در جواب فرمود به بیان آقای خویی. مرحوم آقای خویی اینجا توضیحی دارن برای بیان مراد مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه، چون یک قدری بیان خود مرحوم صاحب عربه اینجا نحو اجمالی داره که موجب اشکال زیاد شده و بعدن میبینیم در حواشی اشکالات زیاد کردن. ایشون میخوان در اینجا دقیق اون نقطه نظر مرحوم صاحب عربه رو در این که اونجا چرا بی باطله و بر چه مبنایی، چرا بی در اونجا صحیحه و بر چه مبنایی صحیحه و بر چه مبنایی باطله، این رو بیان کنن انشاءالله فردا. و السلام علیکم.